أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب عربه در مسئله 23 فرضی رو مطرح کرد که قرص خورشید یا ما کاملا پوشیده نشده ولی نورش کاملا از بین رفته، که ما گفتیم همچو فرضی نمیشه و اگرم بشه مهم در صدق احتراق همون از بین رفتن نور کامله، ولو با دستگاه های علمی بتونن بگن بخشی از این ماه و بخشی از این خورشید در سایه قرار نگرفته. اما یه فرض دیگه ای رو مطرح نکرد و اون مناسب تر بود که امروز از این سبیل میکنن به خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی حلقوی. کامل ماه میگیره یا خورشید میگیره ولی نور اطرافش به صورت حلقوی وجود داره، که میگن نوع خورشید گرفتگی یا کامل یا ماه گرفتگی یا کامل از همین قبیله. حالا عامی فرمان ماه گرفتگی حلقوی نداره، چون ماه ذاتاً نور نداره برخلاف خورشید که ذاتاً نور داره، در او خورشید گرفتگی حلقوی فرض میشه. خب ما به نظرمون عرفاً خورشید گرفتگی کامل همینه دیگه، نور اطرافش دیده میشه. مثل اینکه شما یک مانعی ایجاد کنید که خانه زید رو نبینیم ولی اون چراغش که روشنه نور بده به اطراف و اطراف رو نورانی ببینیم، اون که مهم نیست، مهم اینه که خانه زید پنهان شد، خورشید پنهان شد. الان اون حلقه نور اطراف خورشید دیده میشه، اون ظاهرا در صدق خسوف کامل تأثیری نداره. عرفا به این میگن خسوف کامل، احترق القرص و کله، ولذا احکام خسوف کامل، احکام خسوف کامل خورشید گرفتگی کامل رو بر اون بار میکنه. مسئله 24 که آخرین مسئله است در نماز آیات اینه که اخبار جماعتی که حجیت آن را نمیدانیم این اثر نداره. یعنی اگر جماعتی خبر بدن که ماه گرفتگی خورشید گرفتگی ناقص داریم، بلند شو نماز آیات بخون، بگیم شما قولتون معتبر نیست ولذا نماز آیات نمیخونیم، بعد معلوم میشه بنده های خدا راست میگفتن. خب این داخل میشه در اذا لم تعلم ثم علمت. اونی که عرفاً قائم مقام علمه خبری است که معتبر است و واصل است به مکلف. من که خبر نداشتم این دو نفر عادلند، گفتن ماه گرفتگی ناقص است، بلند شو نماز آیات بخون. ما هم گفتیم از کجا معلوم شما دو نفر عادلید؟ صبح بلند شدیم دیدیم بابا این دو نفر از اعلام هن، جز فضلای معاصر هن. گفتیم ببخشید ما تاریک بود خوب متوجه نشدیم. مصداق لم یعلم ثم علم میشه دیگه، این واضح هست و این که در روایت میگه ان اعلمک احد و انت نائم فعلمت ثم غلبت که عینک فعلیک القضا، مصداقش ان اعلمک احدونه، عالم بکند مرا. خب وقتی من عالم نشدم، نه وجدانن نه تعبدن، چون حجت واصله نداشتم، این در حکم جهله. خب از این بحث نماز آیات گذشتیم، بریم سراغ نماز قضا. صاحب عربه فرموده یجب قضاء الیومیت الفائته عمدن او سهون او جهلن او للمرض و نحوه او لأجل النوم المستوعب للوقت و کذا اذا اتا بها باطلتن لفقد شرط او جزء یوجب ترک البطلان و ان کان علی وجه العمد او کان من الارکان. ابتدا در بحث قضاء نماز مقتضای اصل اولی رو بررسی کنیم، بعد بریم سراغ مقتضای دلیل لفظی. مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده طبق استصحاب قضاء نماز واجبه. چطور؟ ایشون فرموده که وقتی دلیل آمد گفت سل صبح بین طلوعین، ما هیچ دلیلی هم بر وجوب قضا نداشته باشیم، همین کافیست. چرا؟ برای اینکه این بین طلوعین در لسان دلیل قید موضوعه، ولی از نظر عرف ظرفه، شبیه اون چه که در بحث استصحاب گفتن، گفتن لسان دلیل میگه الماء المتغیر نجسون، المتغیر در لسان دلیل موضوعه. خب این آب بعد از زوال تغییر دیگه موضوع الماء المتغیر نیست، ولی به نظر عرف معروض نجاست ذات آبه و تغییر ظرف برای عروض نجاست هست بر ذات آب، ولی زمان میگیم هذا الماء کان نجسا حین تغیرهی استصحب و بقاء کونه نجسا الی بعد از زوال تغییرهی. اینجا هم آیه حکیم فرموده که این که میگن صلات فجر بین طلوع این واجبتون، این بین طلوع این درست قید موضوعه در لسان دلیل، اما از نظر عرف ظرف عروض وجوب است بر ذات نماز صبح، ولی ذات صحیحه بگیم صلات و صبح کانت واجبتن بین طلوع این، بین طلوع این رو بریم ظرف نسبت قرار بدیم، با اینکه در لسان دلیل ظرف قید موضوع بود، قید موضوع بود، گفتیم صلات صبح بین طلوعین واجبت، و این نظر عرف متبعه، ولی زو صحیحه بگیم کانت صلات صبح واجبتن بین طلوعین، ما استصحاب میکنیم بقای وجوب آن را بعد طلوعین، این ثابت میکنه وجوب قضا را. مرحوم آقای خویی فرموده که این فرمایش تمام نیست، سه اشکال داره. اشکال اول، استصحاب در شبهات و حکمیه جاری نیست، یعنی استصحاب بقای تکلیف و بقای حکم مبتلاست به معارضه با استصحاب عدم جعل زائد. از یک طرف میگید وجوب باقی است، از طرف دیگر استصحاب میگه که شارع جعل وجوب برای این زمان دوم نکرده بود. اینا با هم تعارض میکنن که ما این تعارض رو در اصول قبول کردیم، ولی خلاف مشهوره، مشهور قبول ندارن این تعارض. البته آقای زنجانی و قبل از ایشان مرحوم حسین احمد خونساری تعارض رو قبول نداشتن، ولی میگفتن اصلا مقتضی نداره استصحاب در شبهات حکمیه، ولو استصحاب عدم، چون ادله استصحاب منصرف است به شبهات موضوعیه. اشکال دوم که آقای خویی میکنن، میگن این استصحاب کلی قسم ثالثه. من این اشکال رو توضیح بدم. آیه حکیم وحدت موضوع رو درست کرد، گفت نماز صبح موضوع است برای وجوب قبل از طلوع شمس، همین نماز صبح میگیم هنوزم موضوعت برای وجوب بعد از طلوع شمس، اما از یک نکته غفلت شد که اون وجوب محتمل البقا نیست، چون اون وجوب متعلقش بود صلات و صبح بین طلوعین، اون وجوب قطعا زائل شده. ما احتمال میدیم مقارن با او یا مقارن با ارتفاع او یک وجوب دیگری بود رو نماز صبح که او باقی است. این میشه استصحاب کلی قسم ساله است. آقای حکیم استصحاب کلی قسم ساله است رو قبول نداره و بعید میدونم که غفلت بکنه از این اشکال. من به نظرم میاد ایشون چون حکم رو اراده مبرزه میدونه دیگه، خدا رحمت کنه محقق عراقی یک اصولی رو پخت، اونقدر زیاد پخت و مون برای شاگردانش، خیلی از شاگردان ایشون در اصول هم فکر استادشون هستن از جمله آقای حکیم، نوعا اصول ایشون همون اصول محقق عراقی. میگن وجوب یعنی اراده مبرزه، به لحاظ اراده مولا ممکنه کسی بگه که عرفاً اراده نماز صبح بعد از طلوع شمس امتداد و استمرار همون اراده قبل از طلوع شمس. مثال عرفی بزنم، شما رفتید نونوایی، اراده دارید نان سنگک برشته بخرید، نان که میگید برای بیماری مثلا قند نان سنگک برشته خوبه، ما تو خونه مبتلا به قند داریم. خب واستادید تو صف، نان سنگک برشته میخواهید براتون بپزه، نان وا گفت که حاج آقا این خمیر ما دیگه به درد نان سنگک برشته نمیخوره، نان خمیر میخوایی؟ ما در خدمتی. شما هم گفتید خب باشید، بالاخره بچه ها که هستن نون میخوان بخورن، قندی ها اینو نخورن. ادامه دادید تو صف واسدادید، اون دوتا نون سنگک خمیر رو گرفتید بردید منزل، اراده خرید نان سنگک آیا عرفن استمرار نداشت؟ یعنی شما تا یک زمان یک اراده داشتی که نان سنگک برشته بخرید، بعد او از بین رفت و یک اراده دیگری پیدا شد به خرید نان ولو برشته نباشد، یا مثلا همزمان با اراده خرید نان برشته چون از باب تعدد مطلوب هست دیگر، همون موقع هر وقت به شما میگفتن دیگه نان برشته نیست میگفتی خب نان معمولی بده، آیا همزمان دو اراده داری؟ یک اراده خرید نان برشته، یک اراده خرید نان اهم از برشته یا غیر برشته، یا نه عرفاً یک اراده است. تطور و تغییر در کیفیت اراده است، اراده شدیده تبدیل شد به اراده ضعیفه. احتمالاً این در نظر آقای حکیمه که میگه که استثناء میکنیم بقای وجوب را، یعنی بقای اون اراده را، منتها اون اراده در گذشته کیفیتش این بود که تعلق گرفته بود به نماز صبح و این از طلوعین، حالا اون مرتبه اراده نیست. مثال میزنم، میگن میدونستیم که این مثلا پارچه سیاهه، اگر سیاه شدید بوده شدتش رفته اصل سیاهش مونده، اگر سیاه خفیف بوده که اصل سیاهی رفته دیگه شده پارچه بیرنگ، گفتن استثناء میکنیم بقای اصل سواد رو دیگه، اینجور میگن دیگه، معلومه شیخ هم قبول داره دیگران هم قبول دارن، اینو به عنوان فرض سوم از فروز استصحاب کلی قسم ثالث گرفته شیخ و گفته این جاریه، که به نظر ما این استصحاب فرده، اصلا استصحاب کلی نیست. اصل سواد رو میدونیم، اگر شدید بود شدتش رفته اصلش مونده، اگر خفیف بود اصلش رفته. خب استصحاب میکنیم بقای سواد رو، این که استصحاب فرده استصحاب کلی، اینجا هم همینطور. ولی ولیکن به نظر ما اشکال آی خویی وارده. بله اگر وجوب اراده مبرزن باشه، این مسامحه است، بگیم یک اراده، دو اراده است، دو اراده است. دقت کنید دو تا مطلب اینا با هم خلط نشه. یک این که ما بگیم موضوع یا به تعبیر متعلق وجوب تغییر نکرده است، عرفاً متعلق وجوب ذات نماز صبح در ظرف بین طلوعین واجب بوده، الان نمیدونیم واجب است یا واجب نیست. این اشکال بقای موضوعه که حل شد، آقای حکیم حل کرد. یک اشکال اینه که حکم مستصحب ما ولو راجع به همون موضوع، شخص اون حکم سابق باید محتمل البقا باشه، این اشکال دیگری است. و اشکال دوم آخویی به اینه، شما الان اصرار کنید آقا ظرف است نه قید، عرفاً ظرف است، باشد، چون اون وجوب یقیناً متعلقش دوشاری گفت از صلات و صبح بین طلوع این واجبتون، قطعا در متعلق اون وجوبی نقص شده بود و بقاء اون شخص اون وجوب بعد از طلوع شمس معناش تکلیف به غیر مقدوره. بگه هنوزم بر تو واجب است نماز صبح بین طلوع، این تکلیف به غیر مقدوره. پس اون شخص وجوب رفع شده، احتمال میدونی به وجوب دیگری باشه رو طبیعیه. بله اجازه بفرمایید. در آب عرفاً بعد از زوال تغییر نجاست باقی باشه، استمرار همون نجاست سابق است، چون از عوارض وجود خارجی آبه. اما در متعلق که وجوب از عوارض وجود خارجی متعلق نیست. خب دقت کنید ببینید، مرحوم آقای حکیم یک اشکال جواب داده، اما اشکال مهم و جواب نداده که اون وجوب سابق محتمل البقا نیست، یک وجوب آخری شما احتمال میدید در کنار اون وجوب معلوم الارتفاع باشد که میشه استصحاب کلی قسم ثالث. من به نظرم عرف دقت بکنه میگه بله این اراده غیر اراده سابق است، دو تا اراده است، شما دو خواسته دارید، یه خواسته نان سنگک بخری در اون مثال، یه خواسته که نان سنگک برشته بخری. حالا به اون خواسته که نان سنگک برشته بخرید نمیرسید، اون خواسته شما میره کنار، یک خواسته دیگری است، خرید نان سنگک هم از برشته یا غیر برشته اون مؤثر است. اون شما اگر شک کنیم، شما که ایستادید تو این صفحه نوایی وحدت مطلوبی هستید یا و تعدد مطلوبی، یعنی احتمال میدیم یا نان سنگک برشته یا هیچ، نمیتونیم استصحاب کنیم که اراده شما هنوز باقی، چون میدونیم شما اراده یک اراده دارید و اون خرید نان سنگک برشته، شک داریم که یک اراده دیگری هم دارید، خواسته دیگری هم دارید، خرید نان لا به شرط، اون شک داریم، استصحاب بقای جامع اراده میشه استصحاب کلی قسم ثالث. بله بله اگر ما احتمال بدیم، اینو قبلا هم عرض کردم، که شارع نیومده بگه سل فی الوقت، سل بینتونه گفته سل، بعد گفته بادر الی الصلات قبل طلوع شمس، این رو احتمال بدیم خوبه، فرمایش آقای حکیم درست میشه. چرا؟ برای که من یقین دارم یک وجوبی رفته رو نماز، نمیدونم شارع گفته نمازه بین طلوعین بخوان، یا گفته نماز بخوان و با یک خطاب دیگری گفته و باید مبادرت کنی به این نماز قبل از طلوع شمس که اون بشه یک وجوب آخر. اینو احتمال بدم بله اشکال برطرف میشه، این دیگه استحقاق کلی قسم ثالث نیست، چون شخص اون وجوبی که رفته رو نماز صبح محتمل البقای، اما خلاف ظاهر ادله است. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. ظاهر روایت اینه که نماز صبح بین الطلوعین واجب است، این وجوبش مسلمه. آیه حکیم توی این مناقشه نمی کنه، نه اینکه میگه من احتمال میدم نماز صبح واجب باشد، طبیعت نماز صبح یک وجوب، و واجب باشد مبادرت به نماز صبح قبل از طلوع شمس به نوع امر به قید، اینو احتمال نمیده، خلاف ظاهر عدل است. مسلم ما امر به مقید داریم، ما امر به نماز صبح بین طلوعین داریم، امر به مقید داریم، پس امر به مقید مسلمه و ارتفاع اونم مسلمه. احتمال میدیم در کنار او امر به مطلق نماز صبح هم داشتیم که او اگر باشد باقی است. استصحاب جامعه وجوب نماز، این میشه استصحاب کلی قسم ثالث. اشکال سوم، این دیگه اشکال آی خویه، در مقام جعل قید است، معروض وجوب به نظر عرف که حساب بشود ظرف است. یعنی عرف، مثال رو عوض کنم روشن بشه، شارع گفته غسل جمعه قبل از زوال واجب است، اما به هر عرفی بگی آقا آیا غسل جمعه واجب بود قبل از زوال؟ میگه بله. هیچ کس هم نمیگه که چرا بی خود حرف میزنی، غسل جمعه قبل از غسل جمعه واجب نبود قبل از زوال، غسل جمعه قبل از زوال واجب بود، یعنی قبل از زوال رو قید غسل جمعه قرار بده. یعنی من اگر بگم غسل جمعه واجب بود قبل از زوال، بگه تو اشتباه میکنی، نه عرف میگه مشکلی نیست، حرف درستی میزنی. یعنی قضیه متقنه و مشکوکه رو بر اساس این نظر عرف تنظیم میکنن، حرف خوبیه، ما هم قبول داریم، ما خودمونم گفتیم. اما در صورتی که من بدانم غسل جمعه قبل از زوال واجب شده، ولی احتمال بدم از باب تعدد مطلوبه، یعنی دو تا وجوب، یه وجوب غسل جمعه قبل از زوال، یه وجوب طبیعی غسل جمعه ولو بعد از زوال، میشه استثاب بقای وجوب لا ما بعد از زوال، استثاب کلی قسم ثالث دیگه. اشکال بازم استثاب کلی قسم ثالث میشه دیگه، منتها احتمال با مقارنه با ارتفاع اون وجوب مقید احتمال میدیم حدوث وجوب آخری را، اینکه اسوأ حالن از احتمال مقارن بودن فرد طویل با فرد قصیر. اشکال سوم، اشکال آی خویه، آقای خویی فرموده که اصلا اگر فرض میکردیم، فرض خویه، که وجوب مقید مشکوک، نمیدونیم شارع گفته سل بین الطلوعین یا گفته سل، که دیگه استصحاب کلی قسم ثالث نمیشه دیگه، استصحاب کلی قسم ثالث که بدونیم شارع گفته سل فی الوقت، سل بین الطلوعین، اما اگه ندونیم سل بین الطلوعین گفته یا سل، میشه استصحاب کلی قسم ثانی. و اون اشکال تعدد موضوع هم حل کرد آقای حکیم، اون اشکال اگر حل نشه، استصحاب بقاء جامع وجوب که مردد است متعلقش صلات بین الطلوعین باشد یا طبیع صلات باشه، اگر حل نشه اون اشکال که آقای حکیم خواست حل کنه، میشه این استصحاب جامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز، چون شاید متعلقش نماز بین الطلوعین است که دیگر بعد از طلوع شمس قابل تنجیز نیست. ولذا آقای حکیم تلاش کرد، تلاشی هم به جا بود، ما هم قبول داریم، خواست بگه نه، علا ای حال معروض وجوب ذات نماز صبح، بین الطلوعین ظرفه، نماز صبح واجب بود قبل از طلوع شمس، استثاب میکنیم هنوزم واجب است. اما آقای خویی فرموده که این استصحاب کلی قسم ثانی، حالا استصحاب جامع وجوب، اشکالش اینه که ما در اصول گفتیم استصحاب کلی قسم ثانی در صورتی جاری میشه که استصحاب عدم فرد طویل معارضه کنه با استصحاب عدم فرد قصیر. مثلا شما بلل مشتبهی خارج شده، مردد بین بول و منی، چقدر ما توفیق داریم که این بحث بلل مشتبه هم در اصول مطرح میشه هم در فقه. مردد بین بول و منی، آقای خویی فرموده ببینید بعد از اینکه وضو گرفتی استصحاب میکنی کلی حدث رو، تا غسل نکردی استصحاب کلی حدث جاری است. ولی نکتش اینه که استصحاب عدم حدث اکبر و استصحاب عدم حدث اصغر تعارض کرد در رتبه سابقه، چون استصحاب عدم حدث اصغر میگه که وضو لازم نیست، استصحاب عدم حدث اکبر میگه غسل لازم نیست، اثر دارن، تعارض میکنن. تعارض که کردن نوبت میرسه به استصحاب کلی حدث، وضو هم بگیری استصحاب کلی حدث جاریست، غسل هم بخونی استصحاب کلی حدث جاریست، توی این غسل معلومی غسل جنابت باشه دیگه، هم باید وضو بگیری هم غسل کنی. اما اگر استصحاب عدم فرد طویل بلا معارض جاری شد، کجا؟ قبل از خروج بلل مشتبه شما محدث به اصغر بودی، وضو نداشتی، از خواب بیدار شدی بلل مشتبه ازت خارج شد، بین البول و المنی مشتبه، اینجا استصحاب عدم حدث اصغر جاری نیست، چون استصحاب میگه حدث اصغر هست، استصحاب عدم حدث اکبر جاری میشه بلا معارض. این استصحاب عدم فرد طویل که بلا معارض جاری میشه حاکم است بر اون استصحاب بقاء کلی حدث. آره ایشون فرمودن اینجا هم همینه، شما در ما نحن فیه استصحاب عدم وجوب طبیعی نماز صبح که جاری میشه، خب این که معارض نداره، چرا اینو از کار میندازی؟ ما وقتی نماز بین طلوع که قدر متقن از وجود استصحاب میکنیم دیگه، اینجا استصحاب میکنیم عدم وجوب مقید، چون اثر نداره عدم وجوب، اگر شک داشتیم استصحاب میکنیم عدم وجوب مقید را تا راحت بشیم بین طوره نماز نخونیم. خب حالا یه حرف، اون که خلف وظیفه از این میدونم باید نماز صبح بین طوره بخونم، مهم اینه که استصحاب عدم وجوب طبیعی نماز صبح که فرد طویله اون معارض نداره، وقتی معارض نداشت چرا؟ برای اینکه استصحاب عدم تعلق تکلیف به نماز در داخل وقت جاری نیست، چون قدر متعقن همینه، این که مسلمه میشه عقل دیگه، ولی زای خود میگه استصحاب عدم وجوب صلات وقتی یه جاری نیست تا تعارض کنه با استصحاب عدم وجوب طبیعی صلات، پس استصحاب عدم وجوب طبیعی صلات جاری میشه بلا معارض و این حاکم است بر استصحاب بقاء جامع وجوب. ببینید کار نداریم کبرا، اصلا شما بگید حساب کلی قسم ثانی، اما یه اشکال رو جواب بدید که استصحاب عدم فرد طویل اگر بلا معارض بود آخه میگه حاکمه بر استصحاب جامع، حالا اسم این مورد رو بذارید حساب کلی قسم ثانی، کار به اون نداریم، که یه اشکال دیگریست، میگه اکثرش حداکثر اینه که حساب کلی قسم ثانیه، اون شرط ما اینه که استصحاب عدم فرد طویل حاکم نباشد بر استصحاب کلی، و اون در سرنتی که استحاب عدم فرد تعین مبتلا به معارض باشه، ولی اگه مبتلا به معارض نباشه که حاکم میشه بر استحاب کلی. خب میگیم جناب آقای خوبی، این حکومت یعنی چه؟ اگه اصل موضوعیه، مثلا اون مثال حدث، اصل موضوعیه، هازا مهدسون بالاسقر ولو به مقتضای استصحاب و لیس بجنبن به مقتضای استصحاب، این اصل موضوعی شد، حکمش اینه که فیجب علیه الوضوء ولا یجب علیه الغسل. اصل موضوعی خوبه، خیلی خوب میفرمه. تازه آقای تبریزی استاد ما که بالاتر از این میگفت، میگفت حتی اگر بعد از وضوء بلل مشتبه خارج بشه، موضوع وجوب وضوء طبق آیه قرآن اینه که کل محدث لم یکن به جنوب یجب علی الوضوء، ولو قبل از وضوء شما قبلا وضوء داشتی بعد بلل مشتبه خارج شد، بعد از خروج بلل مشتبه انت محدثون بالوجدان ولست به جنوب بالاستصحاب فیجب علیک الوضوء. مشهور قبول ندارم، مشهور میگن وجوب وضوء موضوعش محدث به اصغره ولیس به جنوب، ولذا میگن قبل از بلل مشتبه اگر وضوء داشتی باید جمع کنی بین وضوء و غسل، ولی قبلش محدث به اصغر بودی انت محدثون بالاصغر ولو به مقتضای استصحاب ولست به جنوب به مقتضای استصحاب فیجب علیک الوضوء. این خوبه، اما اگر اصل موضوعی نیست، آقا اصل موضوعی نیست، به چه عنوان استصحاب عدم فرد طویل حاکم است بر استصحاب جامع و کلی؟ به چه عنوان؟ منشأ شک ما در بقای کلی تکوینن شک در وجود فرد طویل است. این مثل این مونه که منشأ شک ما در این که حرارت این اتاق ادامه دارد، شک در این است که آیا آتش جدیدی را روشن کردن، اون آتش قبلی که خاموش شد، احتمال میدم قبل از این که حرارت این خانه از بین بره تو زمستان آتش جدید روشن کردن. منشأ شک ما در بقای حرارت شک در روشن کردن آتش جدیده، بگیم اصل عدم روشن کردن آتش جدید است و این حاکم است بر استصحاب بقای کلی حرارت. آی خوی خدایش اگه ما این حرفو میزدیم شما اعتراض نمیکردی به ما و نمیگفتی اصل مثبته؟ باید اثر شرعی باشه. این که منشأ شک ما در بقای وجوب نماز که میشه وجوب قضا، شک در وجود فرد طویله، این که دلیل نمیشه که ما اصل در عدم فرد طویل جاری کنیم بگیم حاکم بر استصحاب کلی حدث، کلی وجوب یا کلی حدث. ولذا این اشکال سوم آقای خویی وارد نیست. و ما ملتزم میشیم، نتیجه عرض من اینه، در جایی که استثناء کلی قسم ثالث نباشه، کلی قسم ثالث نباشه چطور؟ حالا تو همون مثال غسل جمعه، بنابراین این که واجبه، بعضی غسل جمعه واجب میدونن، مثل شما همینجوری گفتی ایشالله که از اون زور، همینجور فکر میگرد از اون زور نمیشه دیگه، همینجور خوابیدی ساعت جدید و قدیم و نمیدونم همه اینا قاطی شده، یهو از اون زور گفتم. خب اینجا نمیدونی آیا واجب از غسل جمعه قبل از زوال یا واجب از غسل جمعه تا شب، استصحاب میکنی بقای وجوب غسل را. اینجا این استصحاب بقای وجوب غسل تا شب چه مشکلی داره جناب آقای خویی؟ چه مشکلی داره؟ تعارض هم که نکرده استصحاب، تا استصحاب عدم فرد طویل جاریه، ولی چه اثری داره؟ اثرش این نیست که بگید اثر شرعیش اینه که پس وجوب بعد از ظهر نیست، استصحاب بقای وجوب غسل جمعه تا غروب آفتاب، میگه وجوب غسل جمعه تا غروب آفتاب هست. بله عرض کردم اگه فرمایش آقای حکیم رو نپذیریم و بگیم چون در متعلق قید ممکن است باشد غسل الجمعه قبل از زوال واجبان شاید باشد، استصحاب بقاء جامع وجوب ثابت نمی کند که متعلقش غسل الجمعه مطلق است، شاید متعلقش غسل الجمعه قبل از زوال باشد، میشه جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز. اگر متعلق این وجوب غسل جمعه قبل از زوال باشد، استصحاب او به چه درد می خورد؟ او قابل تنجیز دید. بله این اشکال وارده، ولی در صورتی که جواب آقای حکیم رو نپذیریم که آقای حکیم میگفت عرف این قید را در زمان اجرای استصحاب به حالت ظرف تبدیل میکنه و میگه کان غسل الجمعه واجبا قبل از زوال و اساس و بقاء وجوب الى ما بعد از زوال، خب استصحاب جاریه دیگه. اگه اشکال اول که استصحاب در شبهات حکمی است رو نپذیریم، مشروع نمیپذیریم. اشکال دوم رو هم که وارد نیست اونجا، حساب کلی قسم ثالث نیست، ما نمیدونیم غسل جمعه مقید است به ما قبل از زوال یا مطلق است تا غروب آفتاب. اشکال سوم شما آقای خوبی وارد نیست، استثناء میکنیم جامعه وجوب غسل جمعه را الا ما بعد از زوال و این منجزه که بعد از زوال حتما بریم غسل جمعه بکنیم و اصلا به دقت حساب کنیم استثناء فرد میشه، چون وقتی از حالت قیدیت خارج کردیم به حالت ظرفیت بردیم، غسل جمعه قبل از غسل جمعه واجب بود قبل از زوال، استصحاب میگه همون وجوب غسل جمعه تا بعد از زوال هست، اصلا میشه استصحاب فرد. اینجا هم همینطوره، میگیم نماز صبح قبل از طلوع آفتاب واجب بود، استصحاب میگه هنوزم واجب است. پس فقط اشکال همون اشکال اوله که این استصحاب در شبهات حکم است و اشکال دومه که این استصحاب کلی قسم ثالثه، اما مقتضای دلیل لفظی رو حساب کنیم. مقتضای دلیل لفظی گفتن روایات هست که اقتضا میکنه که قضاء نماز واجب باشه. اولین روایت صحیح زراره است، همون که بارها خوندیم، رجل صلى بغير طهور او نسي صلوات لم يصلى او نام عنها قال يقضيها اذا ذكرها في اي ساعه ذكرها من ليل او نهار. اشکال اولی که به این سعیه گرفته میشه اینه که موردش خاصه، صلى بغير طهور، نسي صلوات لم يصلى نام عنها، اما عمدن اگر نماز نخوند او چی؟ نگید آقا او به طریق اولا. اونایی که قبول ندارن مثل مرحوم آقای روحانی میگن نشاید از باب و من عاده فینتقم الله منه، در کفاره صید خدا میگه یک بار صید بکنی کفاره باید بدی، بار دوم اگه صید کنی، اگه بار اولت عمدی بوده بار دومت هم عمدیه و من عاده فینتقم الله من، کفاره نداره. میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر شما دو بار عمدن صید کنید یه کفاره میدی و با یه استغفار خدایا اتوب و الیک توبتن نسوا، اون فینتقم الله من هم برداشته میشه دیگه، خدا میگه من با تو چه کار کنم، خواستم انتقام بگیرم ازت اونم که نشد. اما اونی که دو بار جهلن خطأن سید میکنه، هرچی میگه عجب اشتباهی کردیم، خدا میگه دوتا کفاره یادت نره، میگه بابا اونی که عمدن بار دوم عمدن دو بار سید کرد یک کفاره بده، بار دوم کفاره نذاشتی برش و اونم که توبه کرد و دیگه روز قیامت هم که میره بهشت، اما ما اگر دو تا کفاره رو ندیم ما رو میبری جهنم. خدا میگه دیگه همینه که هست، بالاخره ما او از زرنگی کرد، از توبه استفاده کرد، ولی اگه توبه نمیکرد با کفاره مشکلش حل نمیشه. خب شاید اینه هم که عمدن نماز نخونده، قضا نداره و خدا انتقام ازش میگیره. اما اگه توبه بکنه دیگه خدا میگه چه کارت بکنم دیگه، خودم گفتم این نیل غفار و لمن تاب. انصافا به قول آخوی خیلی غیر عرفیه این حرف، یعنی الغاء خصوصیت از این وجوب قضا بر ناسی یا نائم به متعمد کاملا عرفیست، چون عرف اینا رو عقوبت نمیدونه، تدارک مافات میدونه. میگه جبران کن، تدارک کن، اون ملاکی که از در طبیعت اونو بیار. ولذا انصافا این اشکال وارد نیست. بقیه مطالب انشاءالله فردا.